بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه سوم در ادامه بحث جبیره و مسئله دوم، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند اذا کانت الجبیره تو مستوعبتن لعضو واحد من الاعضا فالظاهر جریان الاحکام المذکوره و این کانت مستوعبتن لتمام الاعضا فالاجراء مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الجبیره و تیمم. در این بحث مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمان اگر جبیره تمام یک عضو را فرا بگیرد، ظاهر آن است که احکام جبیره بر اون منطبق خواهد بود، یعنی یک عضو از اعضایی که انسان در وضو باید بشوید یا مسح کند تمام اون را جبیره فرا گرفته، چه در محل غسل و چه در محل مسح. مثلا در محل غسل اگر بشود ما جبیره را برداریم تا آب به بشره برسد، یا اون چنان روی جبیره آب بریزیم که به بشره برسد، یا در آب فرو ببریم تا آب به اون برسد، سوال این است که اینجا چیکار کنیم؟ ایشون می‌فرمایند که همون جریان احکام مذکوره در اینجا میاد، یعنی اون چی که نظر خود سید مطرح بود. و نسبت به جبیره بر روی محل مس هم روی اون مس بکشیم، که باز اینم محل بحث بود که آیا تنها مس روی جبیره کفایت میکند یا احتیاط کنیم. بالاخره سید نظر مبارکشون این است که اگر یک عضو از اعضای وضو به اصطلاح تمام اون را جبیره فرا گرفته باشد، اون احکامی که تا کنون مطرح شد راجع به اون پیاده می شود، یعنی به هر جنبندی که اونجا رسیدیم، چه اون چه مرحوم سید فرمودن و چه اون چه که ما بیان کردیم. اما در جایی که جبیره تمام اعضا را فرا گرفته باشد، یعنی هیچ عضوی باقی نمونده مگر اینکه جبیره است، صورت جبیره است، محل مس سر جبیره است، دست ها جبیره است، محل مس پاها جبیره است، یعنی تمام اعضای وضو جبیره است، مرحوم سید می فرماید در این صورت اجرای احکامی که ما قبلا بیان کردیم مشکل هست، لذا حکم می کنن به احتیاط بر تیمم به جبیره، یعنی میگه هم جبیره کند، صورت را جبیره کند، دست راست را جبیره کند، دست چپ را جبیره کند، محل مسح سر را جبیره کند، محل مسح پاها را هم جبیره کند، و احتیاط اینه که اون تکرار الماء و غمس در آب و اینا هم که نظر سید بود، ایشون میگه این اقدامات را هم انجام بده. حالا ما باید در اینجا بررسی کنیم، هر دو جنبه را بررسی کنیم. یک، اونجایی که عضو واحد مستوعب باشه و تمام عضو واحد را جبیره فرا گرفته باشد، وظیفه چیست؟ و اونجایی که تمام اعضا را جبیره فرا گرفته باشد، وظیفه چیست؟ نسبت به صورت اول که یک عضو ولو مستوعبه، ولو همه اون را جبیره فرا گرفته، به نظر می رسد که مقتضای نص و فتوا همون احکام جبیره جاری می شود، و به تعبیر روشن‌تر یعنی مسح بر جبیره می کنیم. اما در رابطه با فرض دوم، گرچه مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه راجع به همین فرض اولم بحثی دارن که در ادامه بحث به اون اشاره خواهم کرد، ولی اجمالا نسبت به فرض اول ما معتقدیم که حکم جبیره برش بار می شود مس بر جبیره می شود، گرچه نظر سید مثلا چیز دیگری بود و احتیاط می کرد. اما سخن اصلی در رابطه با فرض دوم هست که جبیره تمام اعضای وضو را فرا گرفته باشد. در اینجا این سخن مطرحه که آیا وظیفه چیست؟ آیا اونطور که سید می فرمایند وظیفه جمع است بین مس بر جبیره و بین تیمم، یا وظیفه چیزی دیگری است؟ در اینجا اون چیزی که به نظر می رسد به نظر سید جمعه، چون معتقدن که اخبار جبیره از این مورد منصرفه، یعنی ما نمیتونیم اکتفا کنیم به جبیره و اخبار منصرفه، و چون اخبار منصرفه باید به تیمم هم، یعنی تیمم هم به اون زمینه بکنیم تا دیگه مسئله حل بشه. ما میتونیم پاسخ بدیم به سید اگر نظر مبارک سید این باشه که اخبار منصرفه، که اگر انصرافی باشد این انصراف به خاطر قلت مورد استیابه، یعنی کم اتفاق میفته که تمام اعضای وضو را جبیره فرا گرفته باشد، یعنی از طرف صورتش، دستهاش، سر، پاها، چون نبوده سید تصور میکنه که روایاتی که در باب جبیره وارد شده انصراف داره از این. ما میگیم نه، جبیره جبیره است، و چون مورد کمه ایشون تصور انصراف میکنن و این به تنهایی قلت مورد برای انصراف کافی نیست. اما ما سخن دیگری داریم و اون این که اساساً در اینجا وظیفه به تیمم منتقل می شود. اصلا جایی برای مسح بر جبیره نیست. اگر کسی تمام اعضای او را جبیره فرا گرفته باشد، این دیگه جایی برای جبیره باقی نمی‌ماند. این عملا شخصی است که امکان وضو گرفتن برای او وجود ندارد، و چون امکان وضو گرفتن برای او وجود ندارد، وظیفه او منتقل به تیمم می شود. چون وضو تعریف داره، عبارت است از غسلتان و مسحتان، یعنی غسل صورت و دستها به عنوان غسلتان و مسح سر و پاها به عنوان مسحتان، و مکلف هیچ کدام را در این مورد بحث ما نمیتونه انجام بده، و اصل اولی در هر جایی که مکلف تمکن از وضوء نداشته باشد وظیفش به تیمم منتقل میشود، مگر در موردی که مسح بر جبیره از غسل یا مسح کفایت کند، که بگیم مسح بر جبیره از غسل یا مسح کفایت میکند. اما ما در جایی که تمام اعضای وضو را جبیره فرا گرفته دلیلی بر این مطلب نداریم که مس ارشبت خدمت شما به این که بر جبیره از غسل یا مس کفایت می کند. لذا وظیفه منتقل می شود به تیمم و دیگه جایی برای جمع بین تیمم و بین مس وجود ندارد. ارشبت خدمت شما به این که اما اینه که سید احتیاط کردن، ما مخالفه با احتیاط نیستیم، یعنی گفت که الاحتیاطو حسنان علی کل حال، ولی از نظر قاعده و ضابطه جایی عملا برای احتیاط باقی نمیموند. وعده دادیم که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به فرض اول که سید هم قبول داشت که احکام جاری می شود و ما هم گفتیم احکام جبیره جاری می شود، مرحوم آیت الله خویی در رابطه با فرض اول که جبیره تنها یک عضو را فرا گرفته بود مثل وجه یا یدین یا سر یا امثال ذالک، اونجا هم می فرماید وظیفه تیممه، یعنی ایشون می فرماید اینجایی هم که یک عضو به تمامه فرا گرفته اونجا هم وظیفه تیمم هست، چون معتقدن که این فرد عملا قادر به وضو نیست، گاهی از اوقات تمام اعضای این فرد را جبیره فرا گرفته، اونجا که معلوم قادر به وضو نیست. اینجایی هم که یک عضو به تمامه مستوعبه و جبیره را فرا گرفته، ایشون می‌فرماند که چون وضو عبارت است از غسلتان و مسحتان و این فرد چون عملاً قادر به وضو نیست، بنابراین وظیفه منتقل می‌شود به تیمم. این فرمایشی است که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه دارند و بعدم می‌فرمایند ما دلیلی نداریم در اینجا که مس بر تمام عضو واحد از غسل یا مس کفایت بکنه، بنابراین منتقل میشیم به تیمم. و این بخش اول فرمایشیشون. بخش دوم فرمایشیشون اینه که میگه ظاهر ادله جبیره اون چی که ما میفهمیم مربوط به جایی است که جزئی از یک عضو مشکل داشته باشد، نه تمام یک عضو مشکل داشته باشد. اگر احیانا ما دلیلی میداشتیم میپذیرفتیم، ولی نوع ادلهی که ما داریم مربوط به جایی است که یک جزء از یک عضو جبیره باشه، اونجا مسئله مس را مطرح میکنه. و روایت حلبی هم که در اون اینطوری آمده که الرجل تکون بهل قرحه فی ذرائه او نحو ذلک من موضع الوضوء فیعصبها بالخرقه و یتوضا و یمسح علیها. ایشون میفرمان روایت حلبی هم ظهور در این دارد که این قرحه، جراحت و مشکلی که پیدا شده در جزئی از ذرائع اوست که با خرقه اون را بسته. این هم فرمایش مرحوم آیت الله خویی. این روایت در وسائل جلد 1 ابواب وضو باب 39 حدیث 2 هست. یا با صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج داره که یغسل ما وصل الیه الغسل یا یغسل ما وصل الیه الغسل مما ظهر مما لیس علیه الجبائر و یدع ما سوا ذلک مما لا یستطیع غسله ولا ینزع الجبائر و یعبس بجراحته. وسائل جلد 1 ابواب وضو باب 39 حدیث 1. ایشون میفرماید این روایت هم که در اینجا مطرح کرده که شسته می شود ما وصل الیه الغسل مما ظهر مما لیس علیه الجبائر و ید و ما سوا ذلک، این هم باز دلالت بر اینجا نداره. ظاهر این روایت مربوط به جایی است که مقداری از یک عضو را می شود، هر شبت خدمت شما به این که می شوید و مقدار دیگرش باقی می مونه و اون طبیعتاً مس جبیر است و مقدار دیگر باقی می مونه که در اون جبیر است. نه این که یک دست می شوید دست دیگر را می گذارد و چون مسئله جبیر است. بعضیشون می فرمایند این روایت صحیح ابن الحجاج هم نمیتونه داله بر مدعا باشه که وظیفه در اینجا مثلا جبیره باشه. و باز میگه موثقه عمار هم که قبلا مطرح شد ظهور داشت در این که جبیره انجام میشود در خصوص ذرا او بوده، نه این که تمام دستش را باز فرا گرفته باشد. یعنی میخواد بگه بازم اون راجع به جاییست که یک جزء از عضو مشکل داره، نه تمام یک عضو. بنابراین اون جایی که تمام یک عضو مشکل داشته باشد، نظر مرحوم آیت الله خویی اینه که اینجا وظیفه منتقل میشود به تیمم. آدرس موثقه عمار هم که قبلا هم اشاره کردیم جلد 1 ابواب وضو باب 39 حدیث 7 هست. این مجموعه مواردی بود که در این زمینه مطرح کردیم. البته ایشون باز صحیحه عبدالله ابن سنان هم مطرح میکنه که حالا انشالله در جلسه آینده به این روایت اشاره میکنیم و ایشون باز در اونجا هم معتقده که نمیشود از این روایات این نکته را استفاده کرد.